بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. لیلی سطر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم با آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست همکارم هومن سیسان اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، وزارت امور خارجه ایتالیا با فراخواندن دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی در روم نسبت به موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و خواهان توقف حکم اعدام دو روزنامه‌نگار کرد یعنی عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار شد. کره شمالی از ایالات متحده آمریکا خواست تا تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور را برکنار کند. وزیر امور خارجه کره شمالی که در اجلاس سازمان کشورهای آسیای جنوب شرقی سخن میگفت اظهار کرد به منظور ادامه گفتگوها برای پایان دادن به برنامه اتمی کره شمالی باید تحریم ها علیه این کشور برداشته شده و این کشور از لیست حامیان تروریست خارج شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت دستور داده است دولت آمریکا اموال کسانی را که باعث ناآرامی در لبنان می شوند مسدود کند. پرزیدنت بوش گفت اموال کسانی که به آشوبها در لبنان دامن می زنند و یا به دخالتهای سوریه در لبنان کمک می کنند در آمریکا مسدود خواهد شد. آیت الله محمد حسین فضل الله مهمترین روحانی شیعه در لبنان طی فتوای قطعهای ناموسی را ممنوع کرده است. محمد حسین فضل الله روز پنجشنبه گفت قطعهای ناموسی اقدامی انزجارآمیز و خلاف دین است. دفتر این روحانی شیعه گفت وی این فتوا را بعد از آن صادر کرد که گزارش رسید قطعهای ناموسی در منطقه افزایش یافته است. و عصر روز چهارشنبه پل مینیاپولیس در ایالت مینسوتا فرو ریخت. در این حادثه دست کم 4 نفر کشته و 20 نفر ناپدید شد.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. امضای قرارداد میان وزیر امور خارجه آمریکا و نخست وزیر فلسطینیان و اطلاعیه سرکنسولگری آمریکا در اورشلیم در این باره. سفر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه. اعطای جایزه آزادی به اکبر گنجی روزنامه نگار دیگراندیش ایرانی و گزارش های شنیدنی دیگر که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. مسئله تأسیس کشور مستقل فلسطین، کشوری که بتواند با صلح و آرامش در کنار اسرائیل زندگی کند، برای نخستین بار توسط جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا عنوان شد. رئیس جمهوری آمریکا در پیان است که هر چه زودتر و قبل از پایان دوره دوم ریاست جمهوریش به این مهم دست یابد. پرچهر فرزام گزارشی دارد در این زمینه.
سرکنسولگری آمریکا در اورشلیم روز پنجشنبه 10 مرداد در اعلامیه چهارچوب موافقتنامه کمک‌های مربوط به اصلاحات بخش امنیتی را اعلام کرد. در این اعلامیه آمده است که روز 16 ماه گذشته میلادی، ماه ژوئیه، پرزیدنت بوش در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده آمریکا تعهد مالی خود را به مردم فلسطینی، به دولت تحت رهبری محمود عباس و نخست وزیر آن سالم فیاض گسترش داده است. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هدف ایالات متحده از تامین 80 میلیون دلار برای کمک به اصلاحات فلسطینی ها در زمینه کمک به خدمات امنیتی آنان است. این اعلامیه در حالی از سوی سرکنسولگری آمریکا در اورشلیم منتشر می شود که کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا موافقتنامه‌ای را با آقای فیاض نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطینی ها امضا کرد. این موافقتنامه برای استقرار مکانیزمی است که تعهد رئیس جمهوری آمریکا را به سوی جلو به حرکت درآورد، تعهد تأسیس کشور مستقل فلسطین. خانم رایس روز پنجشنبه پس از امضای این قرارداد در یک کنفرانس مشترک خبری با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی‌ها با توجه به پیشنهاد اخیر رئیس جمهوری آمریکا برای تشکیل یک کنفرانس ویژه در رابطه با مسئله فلسطینی‌ها اسرائیل گفت:
I noted that many people with whom I spoke in the region said that they wanted to make certain that this conference, this meeting was one that would be substantive, that would be
من متوجه شدم که بسیاری از کسانی که من با آنان در منطقه صحبت کرده ام میگویند که مایلند قطعا بدانند که این کنفرانس کنفرانسی بنیادی خواهد بود، کنفرانسی خواهد بود که به راستی بتواند راه حل دو کشور را در کنار هم به پیش برد. وزیر امور خارجه آمریکا سپس گفت: به عنوان مثال همین نکته را وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز شب گذشته به من گفت که او نیز همین دیدگاه را دارد، یعنی نشست آینده باید و لازم است که بنیادی باشد. در آن صورت می تواند به مسئله وجود دو کشور در کنار یکدیگر کمک اساسی کند. در اعلامیه منتشر شده توسط سرکنسولگری ایالات متحده آمریکا در اورشلیم همچنین آمده است که در چهارچوب موافقتنامه آمریکا و حکومت خودگردان فلسطینی‌ها کمک‌های آمریکا در جهت افزایش توانایی‌های امنیتی فلسطینی‌ها از جمله آموزش‌های لازم به مصرف خواهد رسید.
امضای قرارداد میان وزیر امور خارجه آمریکا و نخست وزیر فلسطینیان موضوع گزارش همکارم پریچهر فرزان بود. اما رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از سفر سه روزه خود از خاورمیانه بازگشت. او در این سفر از کشورهای امارات متحده عربی، مصر، کویت و عربستان سعودی دیدن کرد و از همه این کشورها خواست برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران بیشتر تلاش کنند. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه دوم ماه اوت از متحدان آمریکا در خاورمیانه خواست که برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران فشار بیشتری وارد کنند و گفت هیچ جای تماشا نمانده است. آقای گیتس این سخنان را در حال بازگشت از سفر سه روزه خاورمیانه خود به واشنگتن ابراز کرد. در این سفر آقای گیتس همچنین تلاش کرد حمایت بیشتر کشورهای عربی را برای راه‌های مقابله آمریکا با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جلب کند. آقای گیتس گفت ایران هم اکنون به فعالیت‌هایی مشغول است که با منافع تقریبا همه کشورهایی که ما از آنها دیدن کردیم، منافع ایالات متحده آمریکا و منافع عراق مغایرت دارد. او افزود نمی‌توان برای تغییر سیاست‌های آنها سال‌ها منتظر شد. به جز امارات متحده عربی، آقای گیتس از مصر، عربستان سعودی و کویت نیز دیدار کرد. در سفر به مصر و عربستان، رابرت گیتس با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا همراه بود که از نظر کارشناسان برای نشان دادن اتحاد عمل دولت بوش در سیاست‌های در پیش گرفته ارزیابی شد. آقای گیتس در پایان سفر خاورمیانه خود با شیخ محمد ابن زائد النهیان ولیعهد دبی دیدار کرد. در این دیدار آقای گیتس گفت هرچه کشورهای بیشتر جهان در قطعنامه‌های تحریم سازمان ملل متحد علیه ایران همکاری کنند و هرچه بیشتر بر ایران فشار بیاورند که سیاست‌هایش با منافع همه کشورهای همسایه مغایرت دارد، برای همه ما بهتر خواهد بود. او همچنین به ضرورت گسترش همکاری‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت در رابطه با ایران نمی‌توان کنار ایستاد و نظاره‌گر بود. وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به این پرسش که واکنش رهبرانی که وی با آنها ملاقات کرده چه بود، گفت بدون اینکه بخواهم نام کشور مشخصی را ببرم، در زمینه نگرانی‌هایی که درباره ایران وجود دارد هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی گزارش داد که رابرت گیتس و ولیعهد دبی درباره بسیاری از مسائل مهم مشترک از جمله مسائل امنیت و ثبات منطقه به تبادل نظر پرداختند. یکی از بخش‌های کلیدی سفر خاورمیانه وزیر امور خارجه و وزیر دفاع آمریکا بحث و گفتگو درباره کمک نظامی چند میلیارد دلاری آمریکا به کشورهای متحد خود در خاورمیانه بود. آمریکا اخیراً اعلام کرد که علاوه بر فروش 20 میلیارد دلاری تسلیحات نظامی به عربستان سعودی، طی 10 سال آینده به مصر 13 میلیارد دلار و به اسرائیل 30 میلیارد دلار کمک نظامی خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت کمک‌های نظامی آمریکا به کشورهای خاورمیانه در راستای همکاری با این کشورها برای مبارزه با تندروهاست.
وزیر دفاع آمریکا از سفر سه روزه خود از خاورمیانه بازگشت. وی از این سفر در این سفر از کشورهای منطقه خواست برای پایان دادن به برنامه هسته ایران بیشتر تلاش کنند. مانیا منصور گزارش می‌داد. ساعت 12:09 دقیقه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که دولت مردان جمهوری اسلامی مدعی افزایش سفرهای تابستانی مردم شده بودند، هتلداران شهرهای گردش پذیر ایران از احتمال ورشکستگی خود در پی سهمیه بندی بنزین و کاهش تعداد مسافران خبر می دهند. آرش ایرانی گزارش می دهد.
مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی چند روز قبل با اشاره به کاهش میزان سفرهای تابستانی شهروندان ایرانی گفت:
در هفته‌های قبل حدود 20-25% مناطقی ما با کاهش سفر روبرو بودیم، اما در هفته اخیر تقریبا سفرها روال عادی خودش رو داره پیدا میکنه.
این در حالی است که 11 مرداد ماه صدای جمهوری اسلامی به انعکاس مصاحبه خود با آقای جواهری دبیر جامعه هتلداران ایران درباره وضعیت نابسامانی که سهمیه بندی بنزین و کاهش مسافرت‌های تابستانی برای صاحبان مراکز اقامتی کشور فراهم آورده است پرداخت. دبیر جامعه هتلداران ایران گفت:
ما طی چند سال اخیر میزان درصد اشغال واحده اقامتی هتلیمون هرگز از 37.4% افزایش پیدا نکرده بود، حتی به 40% هم نرسیده بود. امسال که دیگه به جای خودش، این تنها بحثش در زمینه واحد اقامتی یعنی هتل نیست، این ریزش و مشکلات اقتصادیش دامنگیر تمام اقشار هستش. به امید تابستان هر سال هتلدار میاد هزینه میکنه، هتلدار میاد انبارشو پر میکنه، هتلدار میاد هزینه میکنه که در ایام تابستان بتونه مهمان بیشتری رو و بهتری رو پذیرا بشه. تمام سفرها یا در ایام تابستان انجام میگیره یا در ایام نوروز. تابستان که هیچ، به اول ماه رمضان هم که برسیم به یک بار ما افتیر خانم داشت که درصد یعنی میانگین اشغال واحده اقامتی کلن میرسه در حد 5-7% و طبیعتاً یه مسافری نیست.
چند هتلدار در شهرهای گردشپذیر ایران نیز در این باره گفتند:
خیلی اسف انگیزه، چون امسال حدود 30% از رزروایی که کردن همه رو کنسل کردن و خدیت اطلاع توان پرداخت هزینه هاشون ندارن.
امسال به نسبت سال گذشته خیلی افت کرد.
روزنامه اعتماد ملی از قول یک هتلدار در رامسر نوشت: انبارها پر مانده، مواد غذایی فروش نرفته و چک های کسبه عقب افتاده است. آنها مجبورند دائم با طلبکاران چانه بزنند. مدیر داخلی یک هتل در شهرستان یزد نیز به این روزنامه گفت: از موقعی که سهمیه بندی شروع شده تعداد مهمانان هتل کم شده، الان از 22 اتاق هتل فقط 2 اتاق پر است، در حالی که پارسال این موقع حداقل 1/3 اتاقها پر بود. داریم از جیب می‌خوریم. آرش ایرانی، تهران.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید. ساعت 12:13 به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار دگراندیش ایرانی، برنده جایزه آزادی جان همفری شد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
سازمان حقوق و دموکراسی جایزه سال 2007 خود را، چرا که در بیانیه این سازمان آمده، به خاطر تعهد شجاعانه آقای گنجی به حقوق بشر، توسعه دموکراتیک و عدم خشونت، به وی اهدا کرد. سازمان حقوق و دموکراسی هر ساله جایزه آزادی جان همفری را به یک نهاد یا فرد به خاطر دستاوردی چشمگیر در پیشبرد امر حقوق بشر و توسعه دموکراتیک اهدا می کند. این جایزه به افتخار جان پیتر همفری، استاد حقوق دانشگاه مکگیل و تدوین کننده نخستین پیشنویس اعلامیه جهانی حقوق بشر، بنا نهادی شده است. اکبر گنجی به خاطر نوشتن مطالبی در انتقاد از نقض حقوق پذیرفته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز نوشتن مقاله ها و کتاب های افشاگرایانه از جمله تاریکخانه اشباح، عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری و مطالبی درباره قتل‌های زنجیره‌ای محکوم به 6 سال حبس شد. آقای گنجی در 1 سال گذشته چندین جایزه گرفته است. اکبر گنجی در تازه‌ترین مقاله خود با عنوان نامه‌ای به همه درباره حقارت و زبونی در واکنش به موج سرکوب‌ها و فشارها و اعدام‌ها و بازداشت‌ها می‌پرسد: چرا این همه سکوت در مقابل ظلم و بیداد؟ چرا این سقوط اخلاقی و معنوی؟ اکبر گنجی می نویسد احمد قصابان، مجید توکلی، احسان منصوری، بهاره هدایت، محمد هاشمی، علی نیکونسبتی، مهدی عربشاهی، حنیف وقفی، علی وقفی، عبدالله مومنی، بهرام فیاضی، مرتضی استاهچی، مشتبه بیات، حبیب حاجی حیدری، مسعود حبیبی، سعید حسینی نیا، آرش خاندل، اشکان قیسوندی، عزت الله قلندری، محمد حسین مهرزاد را رژیم جمهوری اسلامی با همکاری و مشارکت همه ما زندانی کرده است. از زیر بار مسئولیت نمیتوان شانه خالی کرد. اکبر گنجی می نویسد دفاع همه جانبه از مؤمنی و دیگر دانشجویان و زندانیان وظیفه اخلاقی همه ماست. این حمایت را نباید به چند یاد داشت و اطلاعیه محدود کرد.
اکبر گنجی روزنامه نگار دگراندیش ایرانی برنده جایزه آزادی جان همفری شد. مریم احمدی گزارش می داد. به رادیو فردا گوش میکنید. نویسنده ایرانی کانادایی شکنجه در عصر وحشت و مشاور مرکز کانادایی دفاع از قربانیان شکنجه موج جدید اجرای احکام اعدام در ایران را ایجاد فضای رعب و وحشت و به سکوت وادار کردن مردم جامعه میداند که با تشکیل نهادهای مدنی و جنبش‌های اجتماعی در صدد است تا راه را برای احقاق حقوق شهروندان کشور فراهم نماید. مایه مغمامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در شرایطی که طی ماه‌های گذشته موج اجرای احکام اعدام در ایران افزایش یافتند، عزت مصلا نژاد، کارشناس ارشد مرکز کانادایی دفاع از قربانیان شکنجه و نویسنده کتاب شکنجه در عصر وحشت، در گفتگویی با رادیو فردا، اعدام‌های اخیر در ایران را یک اقدام سیاسی از سوی مقامات جمهوری اسلامی می‌نامد که برای تثبیت پایه‌های قدرت حکومت خود انجام می‌دهند.
مجازات اعدام امر سیاسی، مجازات اعدام همه‌چیزی که هدفش مبارزه با جنایت باشه، هدفش ترساندن جامعه هست، جا انداختن خشونت در جامعه هست، توجیه و تایید سیاست رژیم در سرکوبه. همه جا به مجازاتی که در ایران اعمال میشه 100% جنبه سیاسی داره. هدفش اینه که سکوت قبرستان در جامعه برقرار کنه. درسته که امروز مجرمین را اعدام میکنن، ولی خود نفس مجازات اعدام، کشتن انسانها حتی به خاطر هولناکترین جنایتها، یه اقدام سیاسیه. این مجرمین را میکشن که بعدا آسونتر میکنن فعالان سیاسی را بکشن.
عزت مصلا نژاد، مشاور عالی مرکز کانادایی دفاع از قربانیان شکنجه، در گفتگویی با رادیو فردا در واکنشی به افزایش روند اعدام‌ها در ایران چنین می‌گوید:
موج اعدام‌ها زیاد شده به دلیل این که جنبش اجتماعی تشدید پیدا کرده، جنبش برای حقوق مدنی تشدید پیدا کرده. رژیم‌های جبار و رژیم‌هایی که عمرشون از نظر تاریخی تموم شده، زمانی که خودشون در خطر می‌بینن، سبوعیت درنده‌خویی و آدم کوشیشون زیادتر میکنن برای اینکه تمام جامعه را بترسونن. اعدام ها مربوط به جنایتکارا نیست. اعدام ها بخشی از خشونت رژیم هست که این خشونت با رشد و تعمیق جنبش های اجتماعی و جنبش های سیاسی مدنی تشدید پیدا میکنه. مسئله اصلی خود جامعه ایرانی هست. در ایران جامعه برون مرزیه که باید فشار بیاد، اعتراض بشه، صدها نامه فرستاده بشه، تظاهرات بشه و باید سازمان بین‌المللی رو ما به کار بندازیم. ما جامعه ایرانی هستیم که باید فعال باشیم.
آقای مصلا نژاد در بخش دیگری از گفتگوی خود در مورد نقش حاکمیت اسلام در جمهوری اسلامی و اجرای احکام اعدام در ایران به رادیو فردا میگوید:
این اعدام‌ها و کل قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر قوانین شریعت، اون تفسیری که آخونده از شریعت دارن. خود قانون قصاص اصلا در هیچ جای دنیا دیگه نیست. حتی اگر در عهد عتیق از قصاص صحبت شده، امروز هیچ جامعه اعمال نمی کنه. ولی اینا قصاص دو مرتبه است. قبرستون کهنه ها کشیدن بیرون. قوانین جزایی و جنایی جمهوری اسلامی کلن رو به سمت شریعت داره. به اعدامهایی که در ایران انجام میشه، اعدامهایی که مبتنی بر قوانین شریعته.
این کارشناس ارشد مرکز کانادایی دفاع از قربانیان شکنجه به رادیو فردا میگوید محکومیت‌های بین‌المللی نهادهای مدافع حقوق بشر و حتی نمایندگان ویژه نهادهای مبارزه علیه شکنجه در سازمان ملل قدرت اجرایی چندانی در توقف موج اعدام‌ها در ایران نخواهند داشت.
سازمان‌های غیر دولتی مثل سازمان عفو بین‌المللی یا سازمان نگهبان حقوق بشر و حتی اتحادیه کارگری در اروپا و در آمریکا همه به دولت ایران اعتراض کردن و موج اعتراض ادامه داره. منتها همین سازمان‌های حقوق بشر ضعیف هستن متاسفانه و اون چنان قدرتی ندارن جز افشاگری و فشار به دولت‌ها که بتونن در اوضاع داخلی کشورها تأثیری داشته باشن. دولت‌ها زیاد علاقمند نیستن در مورد حقوق بشر صحبت کنن. دولت‌های غربی هم با توجه به جنگی که علیه تروریسم اعلام کردن یه مقدار زیادی خودشون حقوق بشر زیر پا گذاشتن. روابط تجارت مطرحه که نمیخوان بعضی از دولت‌های جبار را برنجونن. مجموعه این عوامل که سازمان ملل و نهادهای وابسته به سازمان ملل اون فعالیتی که باید شاید نداشتن. از دیرباز این مسئله همواره مورد توجه سازمان ملل بوده که آیا ما میتونیم به خاطر نقص حقوق بشر در امور داخلی کشور را دخالت کنیم؟ مسئله حاکمیت ملی چی میشه؟ این سوال هیچ وقت به درستی پاسخ داده نشده.
مریم اقوامینی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. نتیجه تحقیقاتی در مورد واقعی حمله ماموران پلیس دانشگاه لس آنجلس به یک دانشجوی ایرانی در پاییز سال گذشته در کتابخانه دانشگاه مشخص کرده است که استفاده از اسلحه شوک‌آور در مقابله با این دانشجو غیر ضروری و مفرط بوده است. با این حال همین پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رفتار این دانشجوی ایرانی مصطفی طباطبایی نژاد نیز به خاطر عدم همکاری با پلیس دانشگاه و خودداری از ارائه کارت شناسایی به آنها محرک و برانگیزنده بوده. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
کارشناس جوابگویی به جریان‌های حقوقی پلیس لس آنجلس آقای مریک باب استفاده از تیزرگان، یک اسلحه شوک الکتریکی، در مقابله با مصطفی طباطبایی نژاد، دانشجوی 23 ساله ایرانی در کتابخانه این دانشگاه را عملی نامناسب، غیر ضروری و تصمیمی قابل اجتناب از سوی پلیس این دانشگاه خواند. نتیجه تحقیقات این کارشناس اما در جهت مخالف با رئیس پلیس دانشگاه لس آنجلس آقای کارل راست قرار می‌گیرد که سه افسر پلیس مسئول در شب واقعه را از هر گونه اتهامی مبرا ساخته است. یک مامور امنیت دانشگاه در ماه نوامبر گذشته در کتابخانه دانشگاه از دانشجوی ایرانی مصطفی طباطبایی نژاد خواست تا کارت هویت خود را نشان دهد. این عمل که بخشی از جریان عادی امنیتی دانشگاه به شمار می رود برای جلوگیری از ورود اشخاص غیر دانشگاهی به محیط دانشگاه انجام می شود. آقای طباطبایی نژاد که ایرانی و تبعی آمریکا به شمار می رود از تقاضای مکرر ارائه کارت شناسایی خود به مأمور امنیتی خودداری می کند. عملی که این دانشجو مدعی است به خاطر ظاهر خاورمیانه‌ای در مورد او اعمال شده است. ضمن یک مقابله و درگیری لفظی با پلیس دانشگاه، مصطفی طباطبایی نژاد سه بار از طریق اسلحه موسوم به تیزرگان مورد شوک الکتریکی قرار گرفت. این وقایع توسط دوربین تلفن موبایل یکی از دانشجویان فیلمبرداری شد و بخشی از آن در سایت اینترنتی یوتیوب به نمایش گذاشته شد. تماشای این فیلم موجب خشم و اعتراض و ارسال نامه‌های الکترونیکی از سوی میلیون‌ها تماشاگر از سراسر دنیا شد. پس از برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در محوطه دانشگاه، بستگان دانشجویان به رهبری رئیس دانشگاه آقای نورمن آبرامز رسماً از بخش پاسخگویی به جریان‌های حقوقی پلیس لس آنجلس خواستار انجام پژوهش‌هایی در مورد این واقعه شدند. در این حال از تاریخ واقعه تا کنون آقای طباطبایی نژاد با اعلام جرم علیه دانشگاه لس آنجلس، ماموران و پلیس دانشگاه مدعی شده است که به حقوق شهروندی او تجاوز شده است. با این وجود نتیجه پژوهش‌هایی که در حول و حوش این واقعه انجام شده است نشان می‌دهد که این ماجرا قهرمان یا برنده‌ای ندارد، چرا که به گفته آقای باب پلیس دانشگاه با استفاده غیر ضروری از تیزرگان همانقدر گناهکار است که دانشجوی ایرانی آقای طباطبایی نژاد برای پاسخ برانگیزنده‌ای که با خودداری از نشان دادن کارت شناسایی به آنها داده است.
فیروزه خطیبی گزارش می‌داد. ساعت 12:24 نوبت میرسد به آخرین گزارش مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. زیردریایی های روسی پرچم این کشور را در آبهای قطب شمال قرار دادند. دو زیردریایی روسی روز پنجشنبه پرچم این کشور را در عمق چندین هزار متری آبهای قطب شمال قرار دادند. به نظر می رسد سفر زیردریایی های روسیه بخشی از تلاش های مسکو برای دستیابی به منابع طبیعی قطب شمال است. مهدیه جاوید گزارش می دهد.
بازوی زیردریایی روسیه روز پنجشنبه یک پرچم ویژه این کشور را که از تیتانیوم ساخته شده و ضد زنگ است در عمق 4261 متری آبهای قطب شمال قرار داد. با وجود خطرهای بسیاری که یک زیردریایی با حرکت در زیر یخی به قطر 1.5 متر با آن روبروست، دو زیردریایی روسی روز پنجشنبه بعد از سپری کردن بیش از 8 ساعت در زیر آبهای قطب شمال به سطح آب بازگشتند. آرتور چلینگاروف، سرپرست تیم زیردریایی های روسی، روز یکشنبه خدمه زیردریایی ها را قهرمان خواند. آقای چلینگاروف گفت:
«Подвиг тих людей, которые ходят на глубину. На глубину это ради науки и ради вот
به خاطر قهرمان بودن این افراد است که به اعماق دریاها رفتیم. ما این اقدام را به خاطر علم و البته حضور روسیه در قطب شمال انجام دادیم. دلیل سفر دریایی روسیه تا حدی به تحقیقات علمی این کشور، از جمله تحقیق در مورد شرایط زیست محیطی قطب شمال مربوط است. اما به نظر می رسد هدف اصلی روسیه از این سفر، گسترش نفوذ سیاسی و حقوقی این کشور در قطب شمال است. با وجودی که اطلاعات دقیق اندکی در مورد منابع طبیعی قطب شمال در دست است، اما برخی دانشمندان تخمین می‌زنند در این منطقه منابع نفتی عظیمی وجود دارد. بر اساس قوانین بین المللی، 5 کشوری که بخشی از سرزمین‌هایشان در قطب شمال واقع شده، تا 320 کیلومتری سواحل شمالی سرزمین‌های خود حق بهره برداری اقتصادی از منابع زیرزمینی را دارند. این 5 کشور کانادا، نروژ، روسیه، آمریکا و دانمارک هستند. با این حال روسیه ادعا می‌کند بخش بزرگی از قطب شمال، تقریباً نیمی از این منطقه متعلق به این کشور است، از آنجایی که به گفته مسکو بستر دریایی سیبری و قطب شمال در زیر آبها به هم متصل است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه بار دیگر بر این مطلب تاکید کرد.
Цель этой экспедиции не застолбить права России, а доказать то, что наш шельф простирается.
آقای لاوروف گفت هدف از این سفر برقراری یک پاسگاه مرزی و تصریح حقوق روسیه نیست، بلکه اثبات این مسئله است که خطوط ارتباطی قاره‌ای ما به قطب شمال کشیده شده است. روش‌های دقیق علمی برای اثبات این مسئله وجود دارد و فکر می‌کنم این سفر از جمله رسیدن زیردریایی‌ها به کف دریای منجمد قطب شمال اطلاعات بیشتری را برای دستیابی به آرمان‌هایمان در اختیارمان می‌گذارد. با گرمایش زمین در سالهای اخیر بخش‌های هرچه بیشتری از قطب شمال آب می‌شوند و به گفته دانشمندان احتمال دسترسی به منابع طبیعی قطب شمال افزایش می‌یابد. سفر روز پنجشنبه زیردریایی‌های روسیه بزرگترین سفر تحقیقاتی روسیه در این منطقه بود.
همانطور که گفتم با گزارش مهدیه جاوید، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نیز به پایان می‌رسد. اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به چند خبر. وزارت امور خارجه ایتالیا با فراخواندن دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم نسبت به موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و خواهان توقف حکم اعدام دو روزنامه‌نگار کرد شد. کره شمالی از ایالات متحده خواست تا تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور برداشته شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت دستور داده است دولت آمریکا اموال کسانی را که باعث ناآرامی در لبنان می‌شوند مسدود کند. آیت الله محمد حسین فضل الله، مهمترین روحانی شیعه در لبنان، طی فتوای قتل‌های ناموسی را ممنوع کرد.
و به گفته پلیس عراق یک بمبگذار انتحاری با راندن اتومبیل خود به دنبال پاسگاه پلیسی در شهر حبیب در شمال بغداد دست کم 13 نفر را کشت و 15 نفر را زخمی کرد. بخش بعدی خبرها را رأس ساعت 1 بامداد خواهید شنید. ارتباط